صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. هفته صبح دوشنبه 12 روز از بهار تازه است اینجا در پراگ، پایتخت زمستانی جمهوری چک. البته هنوز در سطح 4:30 بعد از نیمه شب هستیم، اما ما روزمون رو با ساعت خوب شما آغاز میکنیم. اینجا صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فرداست و من فهیمه خضری هستم. سلام و صبحتون بخیر. دعوت میکنم ازتون که با 1.5 ساعت برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا پا به این روز تازه بگذارید. یادتون نره که در 1 ساعت اول این برنامه زنده رادیویی، اگر که از طریق شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا رو دریافت میکنید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اما همکاران شب زنده دار من در تیم بامدادی رادیو فردا که در این برنامه صبحگاهی ما رو همراهی میکنن، مهداد میردامادی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست. در استودیو امیر با ما همراه است و میرعلی حسینی امشب در تحریریه این برنامه رو پشتیبانی میکنه. مراد ویسی هم اینجا به رسم چند روز گذشته که آشنا هستید با صبحانه با خبر، در استودیو در کنار من هست و با هم نگاهی بکنیم، مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان در بخش‌های مختلف خبری در این برنامه زنده. اجازه بدید که بدون مقدمه دیگری صبح خیلی هم بگم به مراد ویسی همکارم، بریم آغاز بکنیم مجله رو، این برنامه صبحگاهی رو با خبرها از ایران و جهان.
شنوندگان و بینندگان رادیو فردا، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در مصر اعلام کرد تهران از راه حل سیاسی برای پایان دادن به خشونت و بحران در سوریه حمایت می‌کند. به گزارش رویترز، معاون وزیر خارجه ایران این سخنان را پس از دیدار با نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، و اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه عنوان کرد. در مصر، معاون وزیر خارجه ایران همچنین با وزیر خارجه این کشور ملاقات کرد. همزمان با سفر معاون وزیر خارجه ایران به قاهره، در تهران هم هیئت دولت ایران روز یکشنبه لغو روادید برای اتباع مصر را که قصد سفر به ایران دارند اعلام کرد. این در حالی است که دولت مصر هنوز لغو روادید را برای اتباع ایران که قصد سفر به مصر را دارند اعلام نکرده و گفته است فقط به ایرانیان برای سفر به برخی از شهرها مجوز داده خواهد شد. انفجار بمب در یکی از مساجد شهر شیعه نشین زبیر در جنوب عراق 6 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، بمب روز یکشنبه و هنگامی منفجر شد که نمازگزاران در حال عبادت در مسجد بودند. شهر نفتی زبیر در 25 کیلومتری جنوب بصره بزرگترین شهر شیعه نشین عراق قرار دارد. شهرهای مختلف عراق در ماه‌های گذشته شاهد انفجارهای متعددی بودند. در روسیه، ادوارد لیمونوف از رهبران مخالف حکومت پوتین روز یکشنبه به اتهام شرکت در تظاهرات بدون مجوز بازداشت شد. به گزارش رویترز، پلیس با بازداشت آقای لیمونوف و چند تن دیگر از فعالان مخالف حکومت مانع حضور آنها در تجمع خیابانی شد. آقای لیمونوف از رهبران جنبش استراتژی 31 است که اعضای آن در انتهای ماهایی که 31 روز است در دفاع از حق آزادی اجتماعات دست به تجمع خیابانی می‌زنند. ماده 31 قانون اساسی روسیه آزادی اجتماعات را تضمین می‌کند، اما مخالفان که حکومت را به تقلب در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری متهم می‌کنند می‌گویند دولت مانع تجمعات ضد دولتی می‌شود. آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد شماری از جنگنده‌های رادارگوریز F-22 را برای شرکت در تمرین‌های نظامی از ژاپن روانه کره جنوبی کرده است. به گزارش رویترز، فرماندهی نیروهای آمریکا در کره جنوبی اعلام کرد این جنگنده‌ها با هدف تأکید بر تعهد آمریکا به دفاع از کره جنوبی در مقابل تهدیدات کره شمالی به این کشور اعزام شده‌اند. آمریکا روز پنجشنبه همچنین در اقدامی بی سابقه دو فروند بمب افکن B-2 را که قادر به حمل سلاح اتمی هستند بر فراز کره جنوبی به پرواز درآورد. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد در وضعیت جنگی با کره جنوبی به سر می‌برد.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز تهیه کننده این برنامه مهرداد میردامادی برای شما چه ها چیده. مرکز آمار نرخ تازه تورم در ایران را اعلام کرده، 31.5%. نگاهی میکنیم به این نرخ تازه و وضعیت معیشت مردم در ایران. نگاهی میکنیم به مطبوعات جهان عرب و خاورمیانه. از خبرهای موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی هم حتما براتون خواهیم گفت. از بازجویی طنز پرداز مشهور مصری براتون خبرهایی داریم. در آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی امروز به وابستگی اقتصاد ایران به نفت خواهیم پرداخت. از جهان ورزش هم اگر اهل صبحانه با خبر باشید میدونید که هر روز براتون آخرین خبرها رو مرور میکنیم و بهتون وعده بدم که امروز با همکارم میرعلی حسینی در استودیوی صبحانه با خبر همراه خواهیم بود و نگاهی میکنیم به نتایج پژوهش تازه‌ای که درباره اهمیت خواب در فرانسه منتشر شده. دعوت میکنم که تا پایان این صبحانه با خبر با ما همراه بمونید و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند ببینید و بشنوید. خب در اعلام برنامه هم گفتیم که مرکز آمار ایران اعلام کرده است نرخ تازه تورم در ایران رو که 31.5% هست. همکارم مراد ویسی در استودیو در کنار من هست تا با هم گفتگوی بکنیم درباره نرخ تازه تورم. آقای ویسی، غیر از این رقم کلی 31.5%، آیا جزئیات بیشتری هم درباره تورم اعلام شده یا نه؟
گزارشی که مرکز آمار ایران اعلام کرده راجع به نرخ تورم در شاخص کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی است و رقمی رو که اعلام کردن پیش بینی بود که در انتهای سال رئیس کل بانک مرکزی هم که انجام داده بود گفته بود 32% موفق شدیم 0.5% کم کنیم بشه 31.5%، که همین اتفاق محقق شده.
بله، در واقع اینطور که اعلام میکنن همین محقق شد. خب در مورد آشامیدنی ها و خوراکی ها ظاهرا آماری که اعلام شده
بیشترین حجم تورم در این آماری که اعلام شده راجع به گروه آشامیدنی و خوراکی ها هست که در اینجا 47% تورم اعلام شده. اسفند سال 91 رو به اسفند سال 90 گرفتن، 47% تورم وجود داشته در بخش خوراکی ها و آشامیدنی.
پس به این ترتیب میتونیم بگیم که در یک محاسبه ساده تورم در خوردنی ها و آشامیدنی ها از کل تورم کشور بالاتره.
بله، چون متوسط تورم کشور 31.5% ولی در بخش آشامیدنی خوراکی 47% که برای مردم محسوس تره. در واقع اگه بخوایم یه جور دیگه هم بگیم اینه که 85% اون چیزی که بهش میگیم تورم در بخش خوراکی ها و آشامیدنی هاست.
آقای ویسی، نرخ تورم که حالا الان منابع رسمی دارن ازش صحبت میکنن با عنوان 31.5% در ماهای اخیر که رشد سعودی رو داشته، آیا جزئیاتی از این افزایش هم دارید؟
از شهریور ما بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کردن از 24% شروع شد، 25, 26, 27, 28 و همینطور اومد بالا و در اسفند دیگه رئیس کل بانک مرکزی گفت در انتهای اسفند میره روی 31.5 که همین اتفاق الان افتاده.
خب این نرخی که الان مرکز آمار اعلام کرده بر اساس چه در واقع منابع و اسنادی تهیه شده؟
ببینید، طبق قانون برنامه پنجم مرکز آمار مرکز اعلام آمارهای رسمی کشوره و مستند هست این آمارش که اعلام میکنن، ضمن اینی که تایید مرکز آمار توسط بانک مرکزی هم هست، چون بانک مرکزی هم قبل از این تایید کرده بود که 31.5% میشه در انتهای سال و آقای بهمنی گفته بود که به علت مشکلات تولید افزایش نقدینگی که به 430 هزار میلیارد تومان رسیده و اینی که ریال ایران سال گذشته 45% ارزش خودش را از دست داد، این تورم پیش بینی شد.
آقای ویسی، مسئولان دیگر به جز رئیس مرکز آمار ایران آیا اظهار نظری کردن در این مورد؟
خب سه تا مسئول که این صحبت رو کردن در واقع اظهارات همدیگر راجع به وضعیت بد تورم در ایران تایید میکنن. یکی مرکز آمار ایران، یکی رئیس کل بانک مرکزی گفتن و یکم رئیس اتاق تهران آقای نهاوندیان که گفته بود 75% مردم قادر به اداره وضعیت زندگیشون نیستن.
درسته. و البته صحبت بر سر این هست که این آماری که اعلام میشه تازه آمار رسمی و دولتی است و منتقدان اقتصادی میگن تورم تقریبا دو برابره.
دقیقاً، یعنی عدد رو باید در سه وجه نگاه کرد. نرخ رسمی تورم 31.5%، در بخش خوراکی ها آشامیدنی ها که مسئله اصلی مردم 47%، و نکته دیگه اینی که منتقدین دولت میگن این تازه آمار رسمیه و آمار غیر رسمی بیش از این هست.
خیلی سپاسگزارم. همکارم مراد ویسی در استودیوی صبحانه با خبر همراه بودیم و درباره نرخ تورم در ایران گفتگوی رو شنیدید و دیدید. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز از اقتصاد غافل نمیمونیم. میخواییم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه که همراه ما هست، در این صبحانه با خبر نگاهی بکنیم به مسئله نفت و بودجه نفتی در ایران. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم خضری داری و همچنین شنوندگان گرامی.
آقای علوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در ایران گفته است که دولت آقای احمدی نژاد موفق نبوده در حوزه های زیربنایی مثل نفت و انرژی و نیرو و وابستگی بودجه و وابستگی دولت افزایش پیدا کرده به نفت، در حالی که خب مقامات حکومتی پیش از این بارها تاکید کردند که ما در راهی هستیم که باید تلاش بکنیم وابستگی اقتصادی کشور به نفت کاهش پیدا بکنه. فکر میکنید که چرا در این هدف موفق نشده دولت دهم و باز هم افزایش پیدا کرده وابستگی به نفت؟
در ادبیات اقتصادی حکومت ایران معمولاً این بحث سلبی در مورد عدم وابستگی به نفت بسیار زیاد است، اما گفته نمی شود که چگونه و چه بخش های می بایست جایگزین بخش نفت بشن. بخش نفت بخش اصلی اقتصاد ایران و لولای وصل اون به اقتصاد بین المللی. بنابراین اگه قراره که وابستگی بودجه به نفت قطع بشه، کم بشه، خب قطعا می بایست یک جایگزین معرفی بشه. این جایگزین تا الان ما بحثی در موردش ندیدیم که چگونه و چطور قرار است که جایگزین بشه. از این گذشته ما میدونیم که مقامات حکومتی در سودای قدرت واقعیت هاشون چیزی است و به اصطلاح با شعارهای عوام پسندانه تلاش میکنن که مشروعیت بخرن و واقعیت سخت جان اقتصادی چیزی دیگری است. میبایست با مدیریت و بحث های بسیار مشخص و منابع و کارآمدی اونو حل کرد که البته ما میدونیم که موفق نبوده حکومت در این امر، چون دولت نهم و دهم اساسا کارش این نبوده، کارش این بوده که جلوی اصلاح طلبان رو برای دستیابی به قدرت بگیره. بنابراین خب اگر قرار بود که برای حوزه نفت کاری بکنه میبایست اقدامات دیگه ای رو انجام میداد.
آقای علوی، از طرفی نماینده اهواز در مجلس ضمن تایید همین مسئله افزایش وابستگی بودجه به نفت گفته است که این وضعیت وابستگی به نفت در سال 92 هم ادامه خواهد داشت و این رو میتونیم بذاریم در کنار اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران که خواستار این شده که بودجه بر اساس نفت بسته نشه و کاهش پیدا بکنه وابستگی به نفت. این تناقضات رو چه توضیحی میتونیم براش داشته باشیم؟
منشأ اصلی تناقضات همونجوری که دیروز هم ما صحبتش رو داشتیم، این دنیای سیاستمدارها با دنیای واقعیت بسیار فرق داره. برنامه ریزی روی کاغذ با واقعیت اقتصاد بسیار تفاوت داره. سیاستمدارها و به خصوص مقامات بالای حکومتی از طرفی میگویند که میبایست وابستگی به نفت کم بشه، اما در مقابل الزامات اون خاموش میمونن و کاری نمیکنن. از جمله الزامات قطع وابستگی یا کاهش وابستگی به نفت اینه که اونها پاسخگو بشن، دولت کاهش پیدا بکنه حجمش و همچنین نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان شفاف بشه و مالیات بده. اینها از طرفی اون شعارها رو میدن، منتها از طرف دیگه در مقابل الزاماتش که قدرت اونها رو محدود میکنه و اونها رو پاسخگو میکنه حاضر نیستن که گردن بگذارن.
آقای علوی خیلی کوتاه ممکن بفرمایید آیا راه حل ضربتی و فوری وجود داره برای جایگزینی منابع دیگری به جای نفت در ایران؟
علی‌رغم شعارهایی که داده میشه، مسئله وابستگی به نفت یک مسئله ساختاری و نهادینه شده در اقتصاد ایران، بنابراین نمیشه به طور ضربتی و کوتاه مدت در یک سال و پنج سال مثلا مسئلهش رو حل کرد. بنابراین اقداماتی که شعارگونه برای به اصطلاح گفته میشه یک سال مسئله رو حل میکنه یا در کوتاه مدت اعتبار چندانی ندارد.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی استاد اقتصاد همراه ما بودید در صبحانه با خبر امروز. با تون خدافظی میکنم تا یک صبح دیگر.
متشکرم از شما خانم خضری دری.
7:15 دقیقه صبح هست در تهران و شما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. یادآوری میکنم که در طول این برنامه زنده صبحگاهی میتونید با ما در تماس باشید، برای ما پیامک یا اس‌ام‌اس بفرستید. شماره های پیامکگیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 20420 720 595 555. همینطور میتونید با این شماره برای ما اسمس بفرستید: 207-926-011-57-30. صدای گرم و شیرین شما رو هم ما آماده هستیم که بشنویم و صداتون ضبط میشه روی پیامگیر رادیو فردا. همکارانم صدای شما رو آماده پخش میکنن. در فرصت هایی که داشته باشیم میتونیم که دیدگاه های شما رو بشنویم. 20420-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بریم صدای خوب شما رو بشنویم.
آقای علی اکبر صالحی، چگونه شد که به عجز التماس افتادی درباره گشودن سفارت انگلستان؟ قول میدی دیگه سربازان گمنام امام زمان از دیوار سفارت بالا نروند و خرابی های اونچنانی به بار نیارند؟
تماسه اقتصادی هم شروع شد. پیاز، گوجه فرنگی، قیمت 4500 تومان هر کیلو، اولین حماسی سال.
آقای خامنه ای، شما که میخواید تل آویو و حیفا را با خاک یکسان کنید، یعنی اونها دیگه دست و بالشون بسته، اونها نمیتونن تهران و تبریز و اصفهان و مشهد را با خاک یکسان کنند در مقابل؟
آقای احمدی نژاد میفرمایند که ایران مشکل اقتصادی ندارد، مشکل سیاسی دارد. مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران در این 8 سال به عهده شما آقای رئیس جمهور منتخب بیت رهبری بوده، نه مردم کوچه و بازار که کمرشان زیر بار گرانی و تورم شکسته.
حاکم شهری که مرغابی بود، وای بر احوال آن وادی بود. یه چیزی واسه گفتن نمونده، چی بگیم آخه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز دوشنبه 12 فروردین ماه هم مثل روزهای اخیر که در تعطیلات نوروزی مطبوعات در ایران منتشر نمیشن موقتا، ما به روزنامه های عرب زبان در خاورمیانه و به طور کلی منطقه میپردازیم. همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر ایلیا جزایری است، همکار روزنامه نگارم و گزارشگر رادیو فردا در بیروت. ایلیا سلام و صبحت بخیر.
فهمه سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
یا با هم صحبت کردیم در مورد تبادل گردشگر بین ایران و مصر بعد از 34 سال. ظاهراً حاشیه های حضور گردشگران ایرانی در مصر همچنان ادامه داره. محمد البرادعی از رهبران اپوزیسیون مصر به ایجاد محدودیت برای گردشگران ایرانی در این کشور انتقاد کرده. باستاب این مسئله در مطبوعات جهان عرب چه بوده؟
فهم خب گردشگران ایرانی برای حضورشون در مصر با محدودیت‌های مواجه هستن، بسیاری از شهرها رو نمیتونن برن، به ویژه شهرهایی که توش اماکن مذهبی هست، اینطور که دولت مصر اعلام کرده، اونم به خاطر اعتراض‌های بعضی از سلفی‌ها هست. اسلامگرایان گفتن که مخالف حضور گردشگران ایرانی به طور کلی در مصر هستن و گفتن ایرانی ها میخوان مذهب تشیع رو گسترش بدن، و یکی از شیوخ سلفی هم گفته که ایرانی ها که به صحابه پیامبر فحش میدن نباید به اماکن مذهبی برن. اما در این باره محمد البرادعی واکنش نشون داده، اینطور که روزنامه المصریلیوم نوشته، آقای البرادعی که قبلا ریاست آژانس بین‌المللی انرژی هستی رو بر عهده داشت و الان یکی از رهبران اپوزیسیون مصر، در توییتر خودش نوشته ما چطور میتونیم به ایرانی ها اجازه ندیم به بعضی از خانه های خدا برن، در اشاره به بعضی از مساجد، در حالی که ما با اونها سنی ها و شیعه ها شیعیان به همراه هم به حج میرن و به خانه خدا در مکه میرن. گفته متاسفانه در منطقه امروز به جای عقل احساسات حاکم هست، برای همین مصر به هیچ جا نخواهد رسید در این وضعیت.
بسیار خوب. اما از مسئله مصر که بگذاریم، نگاهی هم بکنیم به سوریه. بعضی از دروزی های ارتش اسرائیل ایلیا ظاهرا اعلام آمادگی کردند که وارد جنگ بشن، مبارزه بکنن با گروه اسلامگرایی نصرت در سوریه. مطبوعات جهان عرب منطقه در این باره چه واکنشی داشتن؟
روزنامه الشرق الاوسط گزارشی در این باره داشته. شیخ موفق طریف رهبر دروزی های اسرائیل، باید یه توضیح بدم که دروزی ها یک طایفه بزرگی هستن که در سوریه، لبنان و اسرائیل زندگی می کنن، یک مذهب ویژه خودشون رو دارن. بعضی از این دروزی ها در ارتش اسرائیل هستن. اینطور که شیخ موفق الطریف گفته که صدها تن از جوانان عضو ارتش اسرائیل که در روزی هستن از اون اومدن و اجازه خواستن که به سوریه برن و با گروه اسلامگرای النصرت مبارزه کنن، گروهی که از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده. این گروه البته با نظام بشار اسد در حال نبرد هست. این گروه اینطور که گزارش شده وارد روستای الخزر شده در سوریه، روستای دروزی نشین، و اقدام به آزار و اذیت مردم کرده بدون دلیل. شاید به این دلیل که دروزی ها اعلام کردن هیچ طرف هیچ گروهی نیستن در سوریه، نه مخالفان دولت و وارد اعتراضات در سوریه نشدن.
اما ایلیا، خبر دیگه ای که خیلی جالب هست این که ما معمولا شنیده بودیم برای دستگیری گنگسترها یا تروریست ها جایزه تعیین میکردن، ظاهرا در جهان عرب برای دستگیری بعضی از فعالان رسانه ای در سوریه جایزه تعیین شده. روزنامه ها چه واکنشی داشتن به یک چنین خبری؟
بله، این روز گذشته بود، اینطور که روزنامه النهار نوشته، البته بعضی از روزنامه دیگه اشاره کردن، اما روزنامه النهار گزارشی در این باره ما به طور تفصیل داشته. یکی از بازرگانان سوریه نزدیک به نظام بشار اسد به اسم فهیم صغیر جایزه تعیین کرده برای دستگیری بعضی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در سوریه، مخصوصا اونهایی که مرتبط با بعضی از شبکه‌های خبری پربیننده هستند. اسم هم برده از بعضی از شبکه‌ها، از جمله بی بی سی عربی یا الجزیره العربیه، اسم از اینها برده و گفته هر شهروند سوری که یکی از اینها رو دستگیر کنه، خودش از سرمایه خودش مبلغ 92 هزار دلار به عنوان پاداش در اختیار این شهروند سوری میذاره.
بسیار خوب. حالا بعد ببینیم شهروندان سوری استقبال میکنن از یک چنین جایزه یا نه. خیلی سپاسگزارم ایلیا جزیری، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراه بودی در این صبحانه با خبر. با تو خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
روز خوبی داشته باشی فهیمه و همچنین همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب فراموش نکنید که چهارشنبه ها نماگر رو که کاریست از همکارم آرش حسن نیا حتما دنبال کنید، چرا که تازه‌ترین و جدیدترین مسائل اقتصادی روز ایران رو میتونید در این مجله هفتگی پیگیری کنید. و یادآوری میکنم که میتونید همه برنامه‌های هفتگی رادیو فردا رو و همه خبرها در حوزه‌های مختلف رو در طول 24 ساعت شبانه روز روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما هست www.radiofarda.com. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم امکان این که برنامه‌های از پیش پخش شده رو بشنوید وجود داره. علاوه بر این که میتونید کامنت بگذارید و در بحث‌هایی که اونجا بین همراهان رادیو فردا در جریان هست شما هم شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
7:25 دقیقه صبح هست در ایران، هنوز صبح زود محسوب میشه، بنابراین یک بار دیگه صبح بخیر میگم به شما شنونده یا بیننده سحرخیز کامروا که بیدار شدید، همینطور که مشغول رتخ و فتخ امور هستید به صبحانه با خبر هم گوش میدید و این برنامه رو میبینید. یادآوری میکنم که میتونید برای ما پیامک بفرستید 20420-733-595-555 و 207-926-011-5730 شماره هاییست که آماده ایم تا پیامک های شما رو با اونها دریافت بکنیم. اما ما ساعت 7:26 دقیقه صبح بریم به جهان پرشور ورزش سر بزنیم و امروز خبرهای ورزشی رو دنبال بکنیم با فریبرز غریب، مفسر و کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس در اولین مسابقه خود در سال 1392 در هفته 31 لیگ برتر دیروز در ورزشگاه آزادی به سختی و با نتیجه خفیف 2-1 پیکان در آستانه سقوط را شکست داد. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان در کنفرانس خبری بعد از بازی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره این دیدار گفت:
بازی سختی بود، هرچند که خب تیم حریف موقعیت انسانی روی گل ما نداشت و روی یه موقعیت یه گل زدن، کل 90 دقیقه در اختیار ما بود.
پرسپولیس با این پیروزی 46 امتیازی شد و مکان ششم خود را در جدول رده‌بندی حفظ کرد. پیکان هم با 24 امتیاز در مکان قرمز 16 همچنان روی لبه تیغ است. کشتیگیران آمریکا، ایران و روسیه در میدان تایمز شهر نیویورک به مسافه هم می‌روند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ادامه تلاش کشورهای برتر جهان در کشتی برای حفظ این رشته ورزشی در المپیک، تیم‌های ایران، آمریکا و روسیه روز 26 اردیبهشت ماه سال جاری در میدان تایمز نیویورک به روی تشک خواهند رفت. کمیته جهانی المپیک سال گذشته اعلام کرد که ورزش کشتی احتمالاً از بازی‌های المپیک سال 2020 حذف خواهد شد. هلنا کاستا سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال زنان ایران 25 بازیکن را به اردوی آمادگی این تیم دعوت کرد. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم فوتبال بانوان ایران در سال 1392 از 4 فروردین تا 2 اردیبهشت در کمپ تیم‌های ملی در تهران انجام خواهد شد. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه از استعفای محمد مایلی کهن و دیگر اعضای کادر فنی تیم فوتبال گهر درود خبر دادند. علیرضا پورمند، یکی از مربیان گهر، در این باره به ایکسنا گفته: اعضای کادر فنی حداکثر 7% مبلغ قرارداد خود را دریافت کردند و مسئولان هم میگویند پول نمیدهیم و هر کاری میخواهید بکنید. در هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب لیورپول 2-1 میزبانش آستون ویلا را شکست داد و در خانه شماره 7 جدول باقی ماند. امشب در این چارچوب فولهام با اشکان دجاگه بازیکن ایرانیش از تیم فانوس به دست کوینز پارک رنجرز پذیرایی میکند. امروز در فوتبال انگلیس همچنین دیدار تکراری چلسی منچستر یونایتد در 1/4 پایانی جام حذفی اف ای کاپ در برنامه است. و در ادامه هفته 29 لالیگای اسپانیا روز یکشنبه اوساسونا در حالی که مسعود شجاعی بازیکن ایرانیش را بروی نیمکت داشت در خانه وایودولید 3-1 به پیروزی رسید. اوساسونا با این برد 31 امتیازی شد و با ایستادن در رتبه 15 موقتاً از منطقه قرمز جدول فاصله گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. ساعت همین الان 7:30 به وقت ایران هست. خبرهای ورزشی رو هم با هم مرور کردیم و حالا در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر دعوت میکنم که یک بار دیگه شنونده خبرها باشید، این بار سرخط آخر خبرها با مراد ویسی.
با سلام مجدد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در قاهره گفته تهران از راه حل سیاسی برای پایان دادن به خشونت و بحران در سوریه حمایت می‌کند. آمریکا جنگنده‌های F-22 را از ژاپن روانه کره جنوبی کرد تا در تمرینی نظامی شرکت کنند. مرکز آمار ایران گفته نرخ تورم در کشور به 31.5% رسیده است. مراسم تشییع جنازه احمد صدر حاج سید جوادی امروز دوشنبه در برابر بیمارستان آبان تهران برگزار می شود. بانک مرکزی ایران گفته زمان انتشار اسکناس‌های 20 و 50 هزار تومانی هنوز معلوم نیست. اسکندر مؤمنی رئیس پلیس ناجا گفته تصادفات رانندگی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته تصادفات رانندگی از روز شنبه افزایش یافته است. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران گفت دستور برکناریش از سوی محمود احمدی نژاد را نباید جدی گرفت. ادوارد لیمونوف یکی از رهبران مخالفان حکومت روسیه در جریان تجمع خیابانی بازداشت شد. انفجار بمب در شهر نفتی زبیر در جنوب عراق 6 مجروح بر جای گذاشت. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید سپاه در انتخابات دخالت نمی کند. ایران به برگزاری همایشی در جمهوری آذربایجان که آن را در راستای اقدامات تجدید طلبانه خواند اعتراض کرده. خبر آخر این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی دعوت کرد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم که سرخط آخرین خبرها رو با او دیدیم و شنیدیم. و حالا براتون بگم که در بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به ماجرای بازجویی از طنز پرداز مشهور مصری در این کشور، اهمیت خواب و نتایج آخرین پژوهش‌هایی که در این باره منتشر شده موضوعی است که درباره اون صحبت خواهیم کرد. خبرها از جهان تئاتر و هنرهای تجسمی رو پیگیری می‌کنیم. براتون از جشنواره عکاسی با موبایل صحبت خواهیم کرد و البته که به جهان موسیقی هم سر می‌زنیم. همراه ما بمونید در بخش دوم صبحانه با خبر امروز همچنان. اما بنابر رسم قدیمی باز هم حاکم منتقد و طنز پرداز را به محکمه کشند، است این بار در مصر. یک طنز پرداز مصری به اتهام تحقیر جایگاه و مقام ریاست جمهوری و در این حال به اتهام توهین به اسلام روز یکشنبه بازجویی شد و پس از تفهیم اتهام فعلا با قرار وثیقه آزاد است. مهرداد میردامادی در گزارشی که تهیه کرده نگاهی کرده به این موضوع پیشینه و پیامدهای آن.
مشهورترین مجری تلویزیونی و طنزپرداز مصری باسم یوسف روز یکشنبه در دفتر دادستانی در قاهره حاضر شد و به موارد اتهامی از جمله توهین به رئیس جمهوری اسلامگرای کشور محمد مرسی پاسخ گفت. دادستان مصر روز شنبه قرار تعقیبی برای باسم یوسف صادر کرد، موضوعی که منتقدان حکومت اسلامگرای مصر آن را شاهد جدیدی بر سرکوب مخالفان و ناراضیان از زمامداری محمد مرسی و قدرت یافتن گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین می‌دانند. باسم یوسف که رشته تحصیلی و تخصصش جراحی قلب است، در زمان آغاز اعتراض‌ها به حکومت یک سالار و خودسر حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر بر روی اینترنت مطالب و نمایش‌های انتقادی خود را منتشر می‌ساخت و این نقطه شروع شهرت فراگیر وی شد. پس از سقوط حسنی مبارک، نمایش‌ها و مطالب انتقادی آقای یوسف از یک شبکه خصوصی تلویزیونی پخش شد و طرفداران و مخاطبان زیادتری پیدا کرد. با گذشت از انتخابات ریاست جمهوری مصر در خرداد ماه گذشته و به قدرت رسیدن محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین، طعم طنز باسم یوسف به مذاق هواداران محمد مرسی خوش نیامد. در قرار تعقیبی که دادستان مصر برای باسم یوسف صادر کرد، به 4 شکایت رسمی از سوی هواداران رئیس جمهوری مصر اشاره شده است که طنز پرداز منتقد آقای مرسی را به توهین به اسلام و تضعیف و تخریب مقام و جایگاه ریاست جمهوری متهم کردند. احضار و بازجویی از باسم یوسف نگرانی ها از بابت افزایش محدودیت برای آزادی بیان در مصر را تشدید کرده است. به گونه‌ای که حبا مرایف، مدیر امور مصر سازمان دیدبان حقوق بشر، احضار باسم یوسف را افزایش فشار برای محدود کردن فضا برای ابراز انتقاد از حکومت توصیف می کند. محمد البرادعی، سیاستمدار برجسته لیبرال مصری، احضار آقای یوسف را عملی دانست که مشابه آن تنها در رژیم‌های فاشیستی دیده می‌شود. احضار باسم یوسف، طنزپرداز مشهور، یکی از 5 مورد قراری است که هفته گذشته برای مخالفان و منتقدان رئیس جمهوری مصر صادر شد. ایالات متحده که سالانه 1,300,000,000 دلار کمک نظامی در اختیار حکومت مصر می‌گذارد، هفته گذشته نگرانی خود را از احضار فعالان و مخالفان سیاسی در آن کشور اعلام کرد. چهره‌های مخالف حکومت مصر طلعت ابراهیم دادستان کشور را به جانبداری از محمد مرسی متهم می‌کنند و خواهان برکناری وی شدند. دادگاهی در مصر نیز هفته گذشته انتصاب آقای ابراهیم از طرف رئیس جمهوری مصر را عملی غیرقانونی دانست و خواستار کنارگیری وی شد.
گزارش مهرداد میردامادی بود که دیدیم و شنیدیم. اما براتون گفته بودم که امروز میر علی حسینی همکارم در استودیوی صبحانه با خبر با ما همراه خواهد بود. درباره اهمیت خواب میخواییم که با آقای حسینی صحبت بکنیم. تقریبا 1/3 زندگی هر انسانی صرف خواب میشه و از اوایل قرن 20 بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران مطالعه و پژوهش در مورد خواب رو آغاز کردند. اجازه بدید که من سلام و صبح خیلی بگم به میر علی حسینی که در استودیو در کنار من هست. آقای حسینی سلام میکنم.
سلام فهیمه، حالا چطوره؟
برنامه خودتون
اول از همین با سرما چیکار میکنی؟
سرما و زمستون باید به همراهان برنامه بگیم که همه خیلی خسته از برف در اروپا به طور کلی و همینطور در پراگ.
بله، درباره نتایج این تحقیقات و پژوهش ها اشاره کردی. اثبات، اولین نتیجهش اثبات این تئوری هست که خواب به 2 فاز تقسیم میشه. یکی فاز خواب آهسته و آرام آهسته به خاطر اینکه فعالیت مغز آهسته میشه، و یکی خواب پارادوکسال یا مغایره که در اون بهش میگن فاز سریع به خاطر اینکه فعالیت مغز در اون مرحله زیاد میشه. البته خواب آرام و آهسته 2 مرحله داره. یکی مرحله خیلی سبکه که در اون لحظه میشه شخص از خواب بیدار کرد به راحتی، و مرحله بعدی مرحله خواب عمیق و آرام هست که فعالیت مغز به کمترین حدش میرسه. اونجاست که هر چی میخواین کسی رو بیدار کنین میبینین که خیلی سخته، برای اینکه خوابش خیلی خیلی عمیق شده. و خواب پارادوکسال یا مغایر خوابی است که معمولا فعالیت مغز بیشتر میشه ولی عضلات به کلی اختیار خودشون از دست میدن، و اون مرحله است که درش خواب میبینیم.
آقای حسینی، برای همراهان این برنامه بد نیست بفهمید، چون من میبینم که مجله هم همراهتون هست، در چه مجله منتشر شده این آخرین پژوهش ها و کی انجام شده؟
این مجله در زمینه ماهنامه مجله سیانس اوی به معنی علم و زندگی منتشر شده که عموما تمام این شماره ویژه به اسرار خواب اختصاص داره و مطالب مهمی درش افشا شده در مورد اینکه کمخوابی چه مضراتی داره، در مورد اینکه خواب چگونه خواب میبینیم، و در مورد اینکه حیوانات چگونه میخوابن، و موارد بسیاری دیگه که باید فرصت‌های بیشتری داشته باشیم. بله، که راجبش صحبت کنیم.
بسیار بحث جذابی است مسئله خواب. گفتی که در مورد خواب حیوانات هم توضیحاتی داده شده.
بله، برای مثال میخوام شما آیا میدونی که کدوم حیوان اصلا بیشتر میخوابه؟ همینطوری به نظرت؟
من که نمیدونم. میگم خرس قطبی.
خفاش به صورت سرازی با سر آویزان میخوابه که بتونه همزمان هم حشره شکار کنه، و همین که چون هنگام شکار موقع بیداری به سرعت در حال حرکت خیلی خسته میشه و 20 ساعت در روز میخوابه، در 24 ساعت. و کمترین حیوان کی از کدوم هست که به نظرت کمتر میخوابه؟
اینو واقعا اصلا نمیتونم تصوری هم داشته
شاید برای خیلی عجیب باشه. زرافه. زرافه به خاطر اینکه به 70 کیلوگرم علف احتیاج داره برای خوراکش و حیوانی است که بسیار میترسه از طعمه شدن به وسیله گوشتخاران و همچنین همزمان با خوابیدن باید مراقب این باشه که بتونه از برگ‌های درختان، معمولا از برگ‌های درختان خیلی بلند استفاده میکنه برای تغذیه، در نتیجه خوابش فقط 2 ساعت در روزه.
بسیار جالب.
البته حیوانات دیگری هم هستن، مثلا در پستانداران عموماً 18 ساعت یعنی 3 چهارم زندگیشون رو، ببخشید 8 ساعت یعنی 3 چهارم 18 ساعت 3 چهارم زندگیشون رو بیدار هستن و یک چهارمش رو میخوابن معمولا، ولی در میان نوزاد انسان از همه بیشتر میخوابه و نوزاد دلفین که یک حیوان که پستاندار آبی هست اصلا در روزهای نخست زندگی نمیخوابه، برای اینکه انقدر سردشه که ناچار مرتب حرکت کنه و در اطراف مادرش، در اون لحظاتی که خود دلفین هم نمیتونه بخوابه. مارها هم زیاد میخوابن، خیلی زیاد میخوابن به خاطر اینکه هضم غذاشون خیلی زیاده. و نوعی گورکن هست که مدت 18 ساعت میخوابه. بخواستم بپرسم که به نظر ببر چند ساعت میخوابه؟
من اصلا ببر رو در حال خواب نمیتونم تصور کنم.
ببر چون شکارچی است که تنها شکار میکنه خیلی خسته میشه و مقدار زیادی گوشت میخوره بعد از شکار، بنابراین به 16 ساعت خواب احتیاج داره. شیر یه خورده کمتر میخوابه، برای اینکه گروهی شکار میکنن حدود 12 تا 13 ساعت میخوابه.
بسیار
خوب. البته تحقیقات نشون میده که قورباغه، بعضی قورباغه هستن که تا 14 ساعت میخوابن، ولی همزمان زبانشون بیرونه برای شکار کردن حشرات. بعد وقت گیاهخواران از همه کمتر میخوابن، مثلا گاو و گوسفند فقط 4 ساعت در روز میخوابن. یکی دیگر از حیواناتی که کم میخوابه، میتونم بپرسم نظری داری کدوم حیوان میتونه باشه؟
مورچه.
مورچه ها به هر حال سیکل زندگیشون خیلی فرق میکنه، ولی اسب هست. اسب فقط 3 ساعت در روز میخوابه که بیشترش رو به صورت ایستاده میخوابه، به خاطر اینکه اسب هم از شکار شدن واهمه داره و هنگام ایستادن تمام عضلاتش رو میتونه بلوکه بکنه و سرش رو بندازه پایین و خواب بره. البته خوابی که میره مثل بسیاری دیگه از حیوانات علفخوار خوابای تک تک است، مقطع مقطع است، به خاطر اینکه هم میخواد هوشیار باشه و چالاک در صورت خطر بتونه فرار کنه و همین که کلا حیوان ترسویی است. موقعی که اسب به صورت اهلی در استبل‌های شخصی نگهداری میشه نزد اسبداران، اونجا است که با خیال راحت میتونه دراز بکشه یا بشینه و بخوابه، ولی به هر حال خوابش خیلی مقطع مقطع است.
آقای حسینی، گفتید در مورد کمبود خواب هم نتیجه به دست آمده در این پژوهش‌ها. بله. اگه مختصر برام در این مورد
بحث بگه. مفصلی از این تحقیقات به مضرات نخوابیدن اختصاص داره. البته حتما اگر فرصتی بشه در بخش‌های بعدی صبحانه با خبر بهش خواهیم پرداخت در روزهای آینده، ولی فقط بگم که کمبود خواب ضرره بسیار بسیار جبران ناپذیری به صورت از نظر جسمی میزنه. برای برخی ها که کمبود خوابشون دلایل بیماری هم داره که اون وقت ممکنه بزنه به مقدار اختشاشات مغزی، ولی مثلا فرض بکنید که هنگامی که خواب شب به هم بریزه، مثل ما شما کسانی که شیفت شب کار میکنن، ملوانان، سربازان و خیلی از مشاغل دیگه، وقتی که تداوم پیدا کنه و خواب شب از بین بره، خواب روز به هیچ وجه خواب شب رو نمیتونه جبران کنه. یکی از مضراتی که روی ظاهر صورت انسان به وجود میاد در اثر نخوابیدن شب، این حلقه هایی است که دور چشم مردم به وجود میاد. البته پف هم هست و پف نتیجه خوابیدن زیاده و حلقه ای که دور چشم به وجود میاد نتیجه نخوابیدن در شبه. اینه که شبا مواظب باشین که زیاد کار نکنین.
خیلی سپاسگزارم میرعلی حسینی عزیز، همکارم در استودیو در کنار ما بودید و البته فکر میکنم که پژوهش بسیار مفصلی است. ما شاید بتونیم در روزهای دیگه هم در کنار آقای حسینی به نتایج اون همچنان
شاید در مورد چگونه خواب دیدن بتونیم صحبت بکنیم.
بتونیم صحبت کنیم که بسیار موضوع جالبی است.
متشکرم از شما.
خشم کنم. امروز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه هم حتما براتون از خبرهای فرهنگ و هنر خواهیم گفت. همراه ما مثل هر صبحانه با خبر دیگر فرج سرکویی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. بد نیست که برای همراهان ما بگید که از جهان نمایش تازه چه خبر و آیا کار جدیدی قرار هست که روی صحنه بره یا نه؟
بله خب، تعطیلات نوروزی به تدریج داره به پایان میرسه و فعالیت مراکز هنری و فرهنگی هم آغاز خواهند شد پس از تعطیلات نوروزی. یکی از نخستین نمایشنامه‌هایی که به صحنه خواهد رفت بعد از تعطیلات نوروزی در 18 فروردین ماه نمایشی است با عنوان اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهار ساکنین کره ما. نمایش بسیار زیبایی است، نمایش بسیار معروفی است. این نمایش نوشته پل زیندل هست که در سال 1964 جایزه معتبر پولیتزر رو برد و همچنین پل نیومن هم در سال 1972 فیلمی بر اساس این نمایش ساخته. این نمایش رو شهرام زرگر ترجمه کرده، آقای فتح‌الله نیازی کارگردانی کرده و در سالن انتظامی خانه هنرمندان به صحنه خواهد رفت. کاری از گروه تئاتر ناتمام. این نمایش یک بار در ایران اجرا شده، فقط یک بار در جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی و جالب این است که اونجا جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و همچنین جایزه سیمرغ بلورین طراحی صحنه و نور رو هم دریافت کرده. داستانش هم داستان زندگی یک دختر نوجوانی به نام تیلی که در کنار مادرش که مریض هست و بیماری سرطان داره زندگی میکنه و او همه این مشکلات رو میخواد فراموش بکنه بر روی پروژه علمیش، یعنی در از طریق متمرکز شدن به یک طرح علمی که داره که از اسم نمایش هم معلوم از چه طرحی هست، میخواد مشکلات زندگیش رو فراموش کنه. اما نمایش در واقع یک نقبی میزنه به لایه‌های درونی آدم‌ها و روابط عاطفی شخصیت‌ها.
آقای سرکوهی، بد نیست کمی هم مختصر درباره نویسنده این نمایشنامه بیشتر برای همراهان ما بگید.
بله، بسیار خوب است، چون این نویسنده زیاد آثارش ترجمه نشده به فارسی، اما نویسنده بسیار بزرگی است. پل زیندل در سال 1936 در آمریکا به دنیا آمد، در سال 2003 درگذشت. مدتی هم کارگر یک کارخانه مواد شیمیایی بود، البته بعداً این امکان رو به دست آورد که تحصیل بکنه و بعد هم نمایشنامه‌هایی که نوشته یا آثاری که خلق کرده همچنین رمان‌ها بیشتر به موضوعاتش می‌پردازه، به تفاوت نسل‌ها، تقابل مفاهیم و موضوعات تلخ رو در قالب‌های طنزآمیز منعکس می‌کنه، همچنان که در همین نمایش هم خواهید دید که همونطور که گفتم برنده جایزه پولیتزر ادبی هم شد.
خب، از جهان شیرین تئاتر بیرون بیایم. آقای سرکوهی، شما هم میدونید که به عکس گرفتن با گوشی‌های همراه و موبایل این روزها بخشی از زندگی روزمره خیلی از مردم شده. حالا در تهران جشنواره فیلم و عکس همراه برگزار میشه که به این موضوع بی ربط نیست.
بله، اتفاقا درست، جشنواره است درباره همین موضوع. این جشنواره از 3 تا 6 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، در چند بخشی داره به نام درباره همراه که آثاری رو نمایش خواهند داد، یعنی عکس‌ها و فیلم‌هایی رو پذیرفته میشه در این جشنواره و به نمایش در خواهد آمد که با موضوع تلفن همراه ساخته شده باشه. البته فیلم‌ها با هر دوربینی که کار شده باشه مهم نیست، اما موضوع باید تأثیرات فرهنگی و کارکردهای اجتماعی فرهنگی تلفن همراه باشه. بعد چند موضوع دیگه هم هستش، از جمله سفر و گردشگری، دانشجویی و ورزشی و یک مسابقه فیلم و عکس سامسونگ هم با موضوع ایده‌ها منتظر نمی‌مانند برگزار خواهد شد و بعد هم به 36 عکاس و فیلمساز برگزیده جوایزی اعطا میشه و قرار هستش که آثاری که در این جشنواره هست در دانشگاه‌های سراسر کشور هم بعد از جشنواره به نمایش در میاد.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. امروز هم با صبحانه با خبر و خبرهای فرهنگی ما رو همراهی کردید. با تو خدافظی میکنم آقای سرکوهی تا برنامه دیگه.
من از شما خدافظی میکنم تا برنامه.
7:48 دقیقه صبح هست در ایران، همراه هستید با صبحانه با خبر. برای ما اسمس های زیادی آمده، فرصت کوتاهی داریم تا تنها تعدادی از اونها رو بخونیم. آقای خانم حساد برای ما نوشتند که در انتخابات با محمود احمدی نژاد بازی می شود و فرد مورد نظر را می آورند، پیش بینی ایشون است. از زاهدان برای ما نوشتند که سلام و صبح خیر بر فردا و فردایان، سلام بر شما. گفتند که در ایران مسئولان همواره در منابر و مجالس صحبت از زندگی علیوار و ساده زیستی می کنند، ولی تفاوت گفتار با رفتارهایشان را بچه های چند ساله هم می دانند و متاسفم که بیش از 70 میلیون نفر ایرانی را به مسخره می گیرند. آیا مسئولانی که در رأس قرار دارند زندگیشان ساده و بی‌آلایش چون علیست؟ آقای مصطفوی یا خانم مصطفوی از یزد نوشتند که چند روزی است که پیام‌ها از رادیو فردا پخش نمی‌شود. اگه منظورتون کل برنامه‌های رادیو فرداست معمولا پیام ها پخش میشه، میتونیم که پیگیری بکنیم با بخش فنی. اگر منظورتون صبحانه با خبر هست که ما داریم پیام های شما رو در فرصت های ممکن هر روز در این برنامه میخونیم. سپاسگزارم از همراهی گرمتون. حالا اجازه بدید که به بردیا افشین بپیوندیم و نگاهی بکنیم به جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم که این روز بهاری رو خوب شروع کرده باشید و البته بهتر هم ادامه بدید. از نوروز تا 13 فروردین آثار منتشر شده سال گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم، البته برجسته ترین اونها رو و از سبکای مختلف. امروز میخوام نگاهی کنم به آلبومی از یک گروه جوان از عرصه موسیقی مستقل ایرانی، گروهی که یکی از پدیده های سال گذشته موسیقی ایران به حساب میاد، گروهی که پیش از اینکه آلبومش رو به بازار بده اولین و تنها آلبومش رو طرفداران خودش رو پیدا کرده بود. امروز به آلبوم آقای بنفش از گروه پالت نگاه میکنم. گروهیه که 2.5 سال پیش شکل گرفته، اما سال گذشته با انتشار تک آهنگ‌هایی و برگزاری چند اجرا تونست خودش رو مطرح کنه، البته به عنوان گروهی که موسیقیش آواهایی رو از موسیقی ملل از شرق و غرب کره خاکی رو با هم تلفیق میکنه. گروه پالت در ترکیبش از سازهای غربی استفاده میکنه و موسیقیش تحت تأثیر جاز تلفیقی و لاتینه، اما با بکارگیری لحن‌ها و عناصری در آهنگ‌هاش رنگ و بوی شرقی هم به اونها میده. رنگ و بوی موسیقی ایران زمین چون موسیقی آذربایجان و حتی موسیقی سرزمین‌های اطراف چون منطقه قفقاز.
اگر کتی دلم همنا که چاوم اگر کتی دلم خونا که و چامم چه با توش به دور کتی به جهران یا چامم چه با توش به دور کتی به جهران یا چامم چند سال از من دوتم بر دامن شب ستاره گل به گل نشاندی گل من با هر ستاره دلم را سوی خود می کشاندی گل من رفیق بود
آلبوم آقای بنفش قرار بود دی ماه منتشر بشه، اما بالاخره با کلی تأخیر نیمه اول اسفند ماه رو نمایی شد. همون زمان گروه در هفته موسیقی تلفیقی تهران آخرین اجرای سال گذشتش رو انجام داد که یکی از موفق‌ترین اجراهای گروه بود. ترکیب گروه پالته، امید نعمتی آواز میخونه، روزبه اسفندارمز کلارینت میزنه، مهیار طهماسبی ویولونسل، حسام محمدیان پور سازهای کوبه‌ای و آکاردئون، کاوه صالحی گیتار و داریوش آذر کنتراباس میزنه و گروه مدیر برنامه‌هایی به نام امین دوایی داره. اعضای جوان این گروه البته سابقه همکاری با هنرمندان دیگر رو هم داشتن. داریوش آذر در کنار استادان موسیقی ایران محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در اجراهای بیرون از کشور حضور داشته و امید نعمتی برای گروه دنگ شو آواز می‌خونه.
من بودم و دوشان با تبند نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. شب را چه گناه حدیث ما بود دراز، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز.
بسیار خوب، ساعت 5:29 به وقت ما در پراگ هست و 7:59 به وقت تهران هست. به ساعت 8 نزدیک میشیم و این یعنی که یک ساعت برنامه تصویری رادیو فردا در مجله صبحگاهی صبحانه با خبر به پایان میرسه. دعوت میکنم که همچنان شنونده ما باقی بمونید.
سال 91 برای گروه پالت سال به یاد موندنی بود. همون جور که گروه در صفحه فیسبوکش در پیغام سال نوش نوشته، سالی بود که در کنار طرفدارانش ساز زدند، یک صدا خوندند، شاد بودند، گریستند و لحظه ها، خاطره ها و رویاهاشون رو به اشتراک گذاشتند. حالا